سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر قطعنامه‌ای که با اتفاق آرا در مورد افغانستان تصویب شد قدردانی کرد. خانم امیری دیروز در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که از ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به خاطر تلاش‌های پیگیرش برای کمک به همه افغان‌ها، به ویژه زنان، دختران و سایر اعضای جامعه برای حمایت از حقوقشان سپاسگزار است. او افزوده که برای اقدامات علیه پیامدهای مخرب قانون به اصطلاح اخلاقی طالبان، گزارش آقای بنت یک گام مهم در نشست 58 شورای حقوق بشر خواهد بود. بانو امیری همچنان گفت که این قانون در پی سلب استقلال زنان و دختران افغان است و می خواهد فضای محدود آنها را از بین ببرد. رینا امیری همچنان گفت که جامعه جهانی باید در حمایت از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ثابت قدم بماند و از تمام امکانات برای پاسخگویی بیشتر استفاده کند. به گفته او این یک اصل کلیدی و استراتژیک برای رشد اقتصادی یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 9 اکتبر بدون رأی‌گیری قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق نسبت به وضعیت حقوق بشر ابراز شده و ماموریت ریچارد بنت نیز برای یک سال دیگر تمدید شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران میگوید که در تاجیکستان در پیوند به امنیت و ثبات افغانستان صحبت کرده است. قالیباف دیروز در بازگشت از سفر رسمی دو روزه خود از تاجیکستان در تهران گفت که با مقام‌های کشور میزبان درباره راه‌های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و سلاح از افغانستان بحث کردند. در این نشست پارلمانی در تاجیکستان که به مناسبت 30 سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان برگزار شده بود، رهبران پارلمان‌های نزدیک به 10 کشور شرکت کرده بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پنجشنبه گذشته با رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار کرد. قالیباف نگفت که در بحث‌های تاجیکستان تصمیمات درباره افغانستان گرفته شده است یا نه. در کنار تاجیکستان، ایران نیز بارها اتهام وارد کرده که مواد مخدر و سلاح از افغانستان قاچاق می شود، اتهامی که طالبان آن را نپذیرفته است. شار زفیر سفارت امریکا برای افغانستان می گوید که ایالات متحده به گونه خستگی ناپذیر از دختران افغان که در بخش آموزش و آزادی های اساسی با موانع روبرو هستند حمایت می کند. کرن دیکر روز گذشته به مناسبت روز جهانی فرزند دختر در صفحه اکس خود یا توییتر سابق نوشت که دختران افغان هر روز شایسته فرصت‌های برای تحصیل، رشد، کار و پیشرفت هستند. به گفته او آینده افغانستان بدون مشارکت این دختران تضمین نمی‌شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم به مناسبت روز جهانی دختر گفته که زیان‌های ادامه محرومیت دختران از آموزش بر آینده افغانستان جبران ناپذیر است. پیشتر روزا اوتونبایوو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی فرزند دختر گفته بود که این روز مهم را در افغانستان با اندوه فراوان تجلیل می‌کنند، زیرا به گفته او مقام‌های حاکم از 1120 روز به این سو دختران بالاتر از 12 سال را از آموزش محروم کردند. سازمان جهانی صحت WHO اسرائیل را متهم کرده است که بر فعالیت امبولانس هایی را که کارشان انتقال بیماران جدی به ویژه از مناطق خطرناک غزه است مانع ایجاد می کند. ریک پیپر کورن نماینده این سازمان برای سرزمین های اشغالی گفته که سازمان جهانی صحت و شرکایش مانند جمعیت لال احمر در 3 مورد تلاش کردند که با قطارهای امبولانس ها خود را به 3 شفاخانه در شمال نوار غزه برسانند. به گفته او بنابر درخواست مقام های صحی محل باید برخی از بیماران به مناطق دیگر منتقل می شدند، زیرا مقام های اسرائیلی با آنها دستور داده بودند که این مناطق و شفاخانه ها را ترک کنند. این نماینده سازمان جهانی صحت گفت که کارمان های آنها ساعت ها در ایست های بازرسی معطل شدند، اما در نهایت بدون اینکه چیزی به دستشان برسد به این کارمان ها دستور بازگشت داده شد. کره شمالی رقیب کره جنوبی را به پرواز طیاره های کوریای شمالی رقیب خود کوریای جنوبی را به پرواز طیاره‌های بدون سرنشین بر فراز پایتخت کوریای شمالی برای پخش اعلامیه‌های تبلیغاتی علیه این کشور متهم کرده است. کوریای شمالی هشدار داده است که در صورت تکرار این پروازها مجبور خواهند شد با استفاده از زور پاسخ دهند. وزارت خارجه کوریای شمالی روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که طیاره‌های بدون سرنشین کوریای جنوبی در 3 اکتبر کشف شدند. این وزارت کوریای جنوبی را به نقض حاکمیت ملی کوریای شمالی و به خطر انداختن صلح این کشور متهم کرد. حکومت و اردوی کوریای جنوبی تا به حال در پیوند به این اعلامیه وزارت خارجه کوریای شمالی چیزی نگفتند. تنش‌ها بین دو کوریا اخیراً بر سر برخی مسائل افزایش یافته است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. جنبش تحفظ پشتون میگوید که جرگه فراخوانده شده از سوی آنان در خیبر میدان دیروز به دلیل مشکلات آغاز نشد. رهبر این جنبش میگوید که این جرگه ساعت 10 صبح امروز شنبه به وقت محلی آغاز می شود. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده است. یک بانوی افغان میگوید:
خودم که یک دختر خانم هستم، بالای خودم شخصا این بالای روح روانم تاثیر گذاشته و خودم بعض اوقات که تنها می باشم با خود صحبت می کنم، داره رفتن با خود صحبت می کنم.
شماری از معلولان در افغانستان میگویند امتیازاتشان دادن نمی شود و شمار زیادی از معلولان از لیست افراد دارای معلولیت حذف شدند.
حالا اینی معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پایش جور است یا فضا نیمه جور است، بوری میگم ما ماش نمیتیم.
شماره از دهقین در ولایت تخار از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. یکی از این دهقانان میگوید:
کوت قیمت است، غلای ما مردم بسیار پایین است، ارزان است، کسی در بازار بای نمیکنه، کوت قیمت میگیریم، در شالی میتیم، در گندم میتیم، گندم از سری 70 رو پس اودا میکنیم، شالی در سری 90 رو پس اودا میکنیم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. جنبش تحفظ پشتون میگوید که جرگه فراخوانده شده از سوی آنان در خیبر میدان دیروز به دلیل مشکلات آغاز نشد. منظور پشتین رهبر این جنبش میگوید که این جرگه ساعت 10 صبح امروز شنبه به وقت محلی آغاز می شود. حمید حکیمی جزئیات این موضوع را دنبال کرده است.
قرار بود که جرگه قومی پشتون در خیبر که از سوی منظور پشتین فرا خوانده شده بود دیروز آغاز شود، اما منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون شب گذشته در بیانیه گفت که به دلیل مشکلات برگزاری این جرگه به تأخیر افتاد و امروز ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز خواهد شد. پشتین گفت که در چند روز گذشته خیمه ها و سایر وسایل یونان با آتش کشیده شده و برخی از وسایل به جرگه نرسیده است و به همین دلیل این جرگه به روز شنبه موکول شده است. منظور پشتین افزود که 40% کاروان های مردمی به جرگه رسیدند و کاروان های دیگر در راه هستند. حزب الله کاکر هماهنگ کننده جنبش تحفظ پشتون در ایالات متحده آمریکا شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
دزرگون په تعداد کې خلک
هزاران نفر می آمدند و سربازان اردو و پلیس آنها را در ایستهای بازرسی متوقف کردند و نگذاشتند بیایند. مجبور شدند از کوها تا محل جرگه بروند. مشخص است که اجرای آن جرگه به وقتش نمیشد. با این وجود کمپ های مختلف برای افراد ولسوالی ها و مشاغل مختلف مانند دکتران، انجینران، سیاستمداران، آیتی های ماهر، جامعه شناسان و سایر عرفه ها ایجاد شده بود. دوستان ما که خیمه ها را می آوردن یا در راه دستگیر می شدن و یا خیمه ها در راه سوزانده می شد. صفحه های نمایش بزرگ را که می خواستیم جنایات را که در 70 سال گذشته بر پشتون ها انجام شدند نشان دهیم دکاندارانی را که در این باره با آنها صحبت کرده بودیم، آنان بازداشت شدند و یا به آنان هشدار داده شد و بلنگوها را هم شکستاندند.
منظور پشتین از مردم خواسته که تا 13 اکتبر یعنی روز پایانی جرگه که اعلامیه جرگه صادر خواهد شد خود را برسانند. او روز گذشته و پیش از صدور اعلامیه در پیام ویدیویی برخی دلایل تأخیر در برگزاری این جرگه را بیان کرد.
رهبری حزب‌های سیاسی مختلف و رهبران مناطق مختلف رسیدن. برخی هایشان در راه هستند و راه بروی برخی از آنان بسته شده است. خواستم از کسانی که رسیدن این است که برای رفتن تلاش نکنند. جرگه آغاز می شود. کم زحمت را متحمل خواهند شد. اما خیر است. کمی منتظر بمانند. این را بر خود تحمل می کنیم. اما برای یک زندگی بهتر به ملت خود، قوم خود، وطن خود و مردم خود به یک نتیجه مشترک خواهیم رسید.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون حدود 3 ماه پیش در مراسم تشییع جنازه گلمن وزیر، یکی از اعضای شناخته شده این جنبش، از تشکیل یک جرگه بزرگ قومی خبر داد. نیروهای امنیتی پاکستان چندین بار به خیمه های جرگه یورش بردند و روز چهارشنبه در نتیجه درگیری ها دست کم 3 تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون کشته و شمار زیادی زخمی شدند. جنبش تحفظ پشتون این جرگه فراخوانده شده را عدالت خوانده و گفته است که مردم به گونه قاطع درباره شرایطی که می خواهند با پاکستان پیش بروند تصمیم خواهند گرفت. وزارت داخلی پاکستان به روز یک شنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و گفت که بر اساس قانون مبارزه با تروریسم این جنبش یک سازمان غیر قانونی است. اما این اقدام با واکنش های شدیدی روبرو شد و منظور پشتین این اقدام حکومت پاکستان را ظالمانه خواند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم این اقدام را محکوم کرد و از حکومت خواست که تصمیم خود را پس بگیرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تصمیم حکومت دنمارک مبنی بر این که پس از تاریخ 18 سپتامبر پاسپورت‌های تمدید شده افغان‌ها بر رسمیت پاسپورت های تصمیم شده افغان ها را به رسمیت نمی شناسد، سبب نگرانی برخی افغان ها در این کشور شده است. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی می گویند افغان هایی که درخواست پناهندگی شان توسط این کشور پذیرفته نشده، به دلیل این تصمیم با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اداره مهاجرت دنمارک اعلام کرد که از تاریخ 18 سپتامبر 2024 پاسپورت‌های تمدید شده با استیکر افغان‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، برخی افغان‌های مقیم این کشور می‌گویند این اقدام آنها را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد. بصیر، یکی از آنها به رادیو آزادی می‌گوید:
مشکل کلان در این است که متأسفانه افغان‌های ما در حالتی که پناهندگیشان پذیرفته نشده، اینا در بین دو سنگ آرد می‌مانند. از یک جانب در کشور دنمارک مسئولیت ندارند و به داخل افغانستان هم همه مسئولیتشان دچار خطر بزرگ است که قابل تشویش بزرگ است. امیدوار هستیم که در این مورد کمیساریات امور پناهندگان ملل متحد دست به کار شود و با حکومت دنمارک داخل یک تفاهم و پیدا کردن یک راه حل گردد.
میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در دنمارک، در این باره به رادیو آزادی گفت:
وظیفه حکومت دفکتوی طالبان است که باید یک راه حل عملی را جستجو بکنه که یا از طریق آنلاین و یا شعبات قنسولی افغانستان که در تعداد از کشورهای اروپا فعال است، باید اونا صلاحیت داشته باشند که مشکلات افغانهای مقیم اسکاندیناوی و من جمله دنمارک همینا بررسی بکنن و افغانا بتانن پاسپورتهایشان در اونجا تمدید بکنن و یا پاسپورتهای جدید گرفته بتانن.
با گفته آقای سادات، افغانهایی که در دنمارک درخواست پناهندگی نکردند می توانند برای تمدید پاسپورتهای خود به افغانستان سفر کنند، اما افغان هایی که در این کشور پرونده پناهندگی دارند، اگر به افغانستان سفر کنند با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. این مهاجران از مقام های دنمارک و حکومت طالبان خواستند که به چالش های آنها توجه جدی کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اداره مهاجرت دنمارک اخیرا اعلام کرده که از تاریخ 18 سپتامبر سال روان پاسپورت های افغان هایی که استیکر های تمدیدی دارند را به رسمیت نمی شناسد و افغان های مقیم این کشور باید پاسپورت های جدید در کنند. این اداره با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفته اتباعی افغان می توانند برای دریافت پاسپورت های جدید به افغانستان سفر کنند و آن دست افغان هایی که در دنمارک پناهندگی سیاسی دارند می توانند پاسپورت سیاسی دنمارک را دریافت کنند. هرچند حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما وزارت خارجه آنها به تاریخ 9 جوزا اعلام کرد که به جز چند سفارتخانه و کنسولگری محدود در اروپا، خدمات مربوط به تمدید پاسپورت و دیگر اسناد از سوی سایر سفارت ها و کنسولگری ها به رسمیت شناخته نمی شود. اما مشخص نیست که آیا این تصمیم دنمارک با اقدام طالبان ارتباط دارد یا خیر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با بیان این مطلب در یک گزارش تازه خود افزوده که از هر 5 نفر در افغانستان یک نفر با مشکلات روانی جدی مواجه است. همزمان شماری از زنان و دختران افغان نیز میگویند که قانون جدید حکومت طالبان در میان آنها مشکلات روانی را ایجاد کرده است. بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده است. این سازمان در گزارش اخیر خود که به مناسبت روز جهانی سلامت روان روز پنجشنبه 10 اکتبر منتشر کرده، بیان کرده است که پس از اعلام این قانون بسیاری از زنان احساس ناامیدی، افسردگی و خشم می‌کنند. حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست سال روان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد که شامل 4 فصل و 35 ماده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و به اساس این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن صورت زنان نیز ضروری خوانده شده است. همچنان در این قانون صدای زنان به عنوان عورت تلقی شده و به اساس آن زنان حق ندارند آواز بخوانند یا حتی با صدای بلند نعت یا قرآن تلاوت کنند. برخی از زنان و دختران افغان نیز میگویند که قانون جدید طالبان مشکلات روانی زیادی برای آنان ایجاد کرده است. یک خبرنگار زن که پس از بازگشت طالبان بیکار شده و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
این تاثیرات بد روانی گذاشته، از جمله خودم که یک دختر خانم هستم، بالای خودم شخصا این بالای روح روانم تاثیر گذاشته و خودم بعض اوقات که تنها می باشم با خود صحبت میکنم، داره رفتن با خود صحبت میکنم و بسیاری از دختر خانم‌هایی که هم شغل ما بودن و بسیاری از خانم‌ها که در مشاغل دیگه بودن، اینا دچار افسردگی و اختلالات روانی شدن.
زلفا محمدی باشنده کابل که پس از ممنوعیت تحصیل توسط طالبان تنها سرگرمیش عکاسی بود، بر رادیو زودی گفت:
ای باعث میشه که ما در افغانستان حالت روحی و روانی ما بیشتر صدمه ببینه، بیشتر ما تحت تاثیر شرایط و سختی ها قرار بگیریم و خود ای که بزرگترین مشکل است و بزرگترین رنج دادن یک زن یک دختر است در افغانستان.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود همچنان گفته که بیش از نیم از افغان ها تحت تاثیر اضطراب روانی قرار دارند و در هر 5 نفر یک نفر با مشکلات جدی روانی مواجه است. در این گزارش آمده که از آغاز سال جاری شمار بیماران روانی 40-50% افزایش یافته که دلایل اصلی آن محدودیت ها بر زنان و دختران، افزایش خشونت های خانوادگی و وضعیت اقتصادی نامناسب مردم است. همچنان رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان روز جمعه به تاریخ 11 اکتبر در صفحه ایکس خود نوشته که به دلیل سیاست‌های خطرناک و سختگیرانه طالبان، افغان‌ها به ویژه زنان و دختران با بحران جدی سلامت روان مواجه هستند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که به تازگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه و تمدید ماموریت ریچارد بنت بنت، گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان، از او خواسته است تا گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه درباره قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای جلسه آینده این شورا تهیه کند. پیش از این نیز چندین سازمان بین المللی نسبت به افزایش بیماری های روانی در میان زنان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در ماه جولای سال جاری اعلام کرده بود که بحران سلامت روان زنان در افغانستان در حال افزایش است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از دهقین در ولایت تخار از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. اما پیش از آن، شماری از معلولان در افغانستان میگویند امتیازاتشان دادن نمی شود و شمار زیاد از معلولان از لیست افراد دارای معلولیت حذف شدند. اتحادیه معلولان میگوید سازمانهای بین المللی هم به مانند گذشته از افراد دارای معلولیت دستگیری نمی کنند و برنامه‌های ارفع هم بر آنان بند شده است. برخی معلولان میگویند در حدود 3 سال گذشته معاشات و امتیازهایشان به گونه کامل پرداخت نشده و اکنون برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خانواده هایشان حیران ماندند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
افراد دارای معلولیت در افغانستان میگویند که آنها آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند، اما کمترین توجه به آنها معطوف است. آنان به رادیو آزادی گفتند هر سال از میزان ثابت کمک هزینه ها و حقوق آنها کاسته می شود و حتی بسیاری از آنها از لیست معلولان حذف شدند. مسعود صافی رئیس انجمن معلولان افغانستان دیروز در گفتگو به رادیو آزادی گفت
طول وضعیت خراب ده.
وضعیت همگی خراب است، اما وضعیت قشری که بیشتر خراب شده آنان افراد دارای معلولیت هستند. در گذشته حقوق ویژه به آنان داده می شد. اکنون هزاران معلول از حقوق خود محروم و از لیست معلولان حذف شدند. آنان معلول هستند اما از لیست حذف شدند. در گذشته بر اساس قانون 3% بستهای اداره های دولتی به ما اختصاص داده می شد، اما بدبختانه اکنون این قوانین نیست. در شهرها، در شاروالی ها برای آنان فرصت های کاری فراهم می شد و یا فروشنده سیار بودند که از این مدرک روزگار خود را می چلاندند. اکنون همه اینها از آنها گرفته شده است.
متاسفانه هم طول اغسل شوید پیل لپاره.
برخی افراد معلول میگویند حکومت طالبان معلولانی را که خوش نداشتند از لیست حذف کردند و بیشتر افراد خود را که در جنگ‌های به نفع طالبان معلول شدند شامل لیست کردند. وزارت شهدا و معلولین طالبان در ماه دلوی سال 1402 گفته بود که 6,014,900 نفر در سراسر افغانستان به عنوان یتیم، بیوه و معلول در نزد جانان ثبت شدند. اما فرض بر این است که تعداد واقعی آنها بیشتر از این آمار است. این وزارت سال گذشته اعلام کرد که 120,378 معلول، یتیم و بیوه نظام پیشین را نیز ثبت کرده است. مسعود صافی رئیس انجمن معلولان افغانستان میگوید که بر اساس سروی سال 2021 13.9% نفوس افغانستان معلول هستند. ارقام نهادهای بین المللی نشان می‌دهد که تعداد افراد معلول در افغانستان به 1.8 میلیون نفر می‌رسد. بسیاری از معلولان در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کردند که برای تأمین نفقه خانواده خود حیران ماندند. یک تن از آنان به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت
کل را گرفت سب کرد، حالا اینی معلولین معیوبینه که یک قسمش یا یک پایش جور است و یا فرض نیمه جور است او رو میگم ما ماش نمیتیم.
اسدالله کاموی رئیس شورای اجتماعی معلولان جوان افغانستان میگوید امروزه بیشتر امتیازات معلولان در افغانستان از آنها گرفته شده است.
در قسمت حقوق سالانه در وقت جمهوریت به معلولین کلی دائمی سالانه 60,000 افغانی داده میشد که کاتگورایز شده بود، به کاتگوری تقسیم شده بود و حقوق برشان می رسید، هم به ورسی شده هم به معلولین. فعلا و حکیمی کابل مهمی است که با قربانی خودشان تقسیم کنه، اگر چیزی مانده بود بعد به اینا می تند.
کاموی میگوید که طالبان کمکهایی را که برای افراد معلول به افغانستان میاد بین هواداران و اعضای خود توزیع میکند و بقیه را فراموش کرده است. وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان بارها گفته است که به ده ها هزار معلول و خانواده های شهدا کمک توزیع کرده است. نهادهای عامه معلولان میگویند که برنامه های آموزش حرفه برای معلولان به حالت تعلیق در آمده و فرصت های شغلی خاصی برای معلولان در نظر گرفته نشده است. گزارش ها که از آن است که بسیاری از معلولان که در اداره های دولتی کار میکردند اکنون اخراج شدند و افراد دیگری به جای آنان استخدام شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از دهقانان در ولایت تخار از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. آنها میگویند که عدم دسترسی به مارکت های مناسب باعث شده تا محصولاتشان با قیمت های پایین فروخته شود. به گفته آنها این مشکل تاثیر منفی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان گذاشته است. در این گزارش با شماری از دهقانان محلی هم صحبت شده است.
سه برابر ما مصرف میکنیم، یک برابر دهقان میگیریم.
جمعه خان یک دهقان محلی در ولایت تخار پیش از بازگشت طالبان به قدرت از فروش محصولات مزرعه کوچک خود شامل گندم، جواری، پیاز و کچالو تا حدودی رضایت داشت. اما امسال او با نگرانی از کاهش تقاضا و نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتش شکایت دارد. این کشاورز کهنکار تخاری میگوید که کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم در دوره حکومت طالبان فروش محصولات آنان را دشوارتر کرده است. جمعه خان 62 ساله باشنده ولسوالی ینگقلعه ولایت تخار با 4 فرزندش چرخ روزگار خانواده 8 نفره ایشان را به سختی میچرخانند.
خبر ما مردم در بازار میبرند با نرخ این سودا میشه، با نرخ بلند سودا نمیشه. کود قیمت است، غلای ما مردم میشه پایین است، ارزان است، کسی در بازار بای نمیکنه. کود قیمت میگیریم، در شالی میتیم، در گندم میتیم، گندم از سری 70 رو پا سودا میکنیم، شالی در سری 90 رو پا سودا میکنیم. مردی کاری را که میگیریم قیمت است، فلبای زمین که ترکتر میکنه قیمت است. سه برابر ما مصرف میکنیم، یک برابر دهقانی میگیریم.
او اضافه میکند که قیمت هر سری گندم در بازارهای ولایت های شمال شرقی افغانستان 70 و بهای هر سری شالی 90 افغانی است، در حالی که به گفته او قیمت این محصولات در حکومت گذشته 1.5 برابر بیشتر بود. ذبیح الله دهقان دیگری در ولسوالی خواجه‌غار تخار که از چندین سال به این سو مانند جمعه خان مصروف کشاورزی است از مشکل مشابه شکایت میکند. ذبیح الله در این زمینه به رادیو آزادی میگوید
کشاورزی ما نسبت به هر سال حاصلات ما را به پایین است، بازار میبریم، خرید فروشش ارزان است، تجارا و قیمت ارزان میخرند، میبرند با آخر سال و قیمت کلان به سر خود ما میفروشند. در آخر سال ما قرضدار هستیم، از تجارا خواهشمندیم که حاصلات ما را به قیمت بالا بخرند تا قرضداری و خلاص شویم، اقتصاد ما بالا برود.
او به شدت نگران وضعیت مالی خود و خانواده اش است و از تجاران میخواهد تا محصولات آنان را به قیمت منصفانه خریداری کنند. با وجود تماس های پیوسته، مولوی قطب الدین دهنوی رئیس زراعت تخار در دسترس نبود. بکتاش جیهون آگاه اقتصادی تاکید میکند که دهقان برای بهبود وضعیت خود به حمایت های بیشتری از سوی حکومت طالبان نیاز دارند. او میگوید
دهقان در دو فصل زحمت های زیاد میکشند به خاطر پس آوردن ولجات، زمانی که به بازار ارزان میکنن به قیمت بسیار ارزان به فروش میرسن. نبود مارکت مشخص، اینا نمیتونن پولی که اینا بخواین به دست بیارن. همچنان قیمت خودی که میای خیلی زیاد است، قیمت کارگر هم زیاد است، اینا نمیتونن که پولی که نیاز دارن به دست بیارن.
جیهون معتقد است که نبود بازار مناسب برای فروش حاصلات دهقانان در تخار نه تنها بر زندگی آنان تاثیر میگذارد، بلکه به کاهش تولید زراعتی در این ولایت منجر میشود و برای بهبود وجود این شرایط نیاز به همکاری میان حکومت، تاجران و دهقان وجود دارد تا با ایجاد بازارهای مناسب رونق بیشتری به کشاورزی در تخار داده شود و دهقان توانایی اقتصادی خود را بهبود بخشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر قطعنامه‌ای که با اتفاق آرا در مورد افغانستان تصویب شد قدردانی کرد. خانم امیری دیروز در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که از ریچارد برنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، به خاطر تلاش‌های پیگیرش برای کمک به همه افغان‌ها و ویژه زنان، دختران و سایر اعضای جامعه برای حمایت از حقوقشان سپاسگزار است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران میگوید که در تاجیکستان در پیوند به امنیت و ثبات افغانستان صحبت کرده است. قالیباف دیروز در بازگشت از سفر رسمی دو روزه خود از تاجیکستان در تهران گفت که با مقامهای کشور میزبان درباره راه‌های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و سلاح از افغانستان بحث کردند. در این نشست پارلمانی در تاجیکستان که به مناسبت 30مین سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان برگزار شده بود، رهبران پارلمان‌های نزدیک به 10 کشور شرکت کرده بودند. شارل زفیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که ایالات متحده به گونه خستگی ناپذیر از دختران افغان که در بخش آموزش و آزادی‌های اساسی با موانع روبرو هستند حمایت میکند. کرندیکر روز گذشته به مناسبت روز جهانی فرزند دختر در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشت که دختران افغان هر روز شایسته فرصت‌های برای تحصیل، رشد، کار و پیشرفت هستند. با گفته او آینده افغانستان بدون مشارکت این دختران تضمین نمی‌شود. سازمان جهانی صحت WHO اسرائیل را متهم کرده است که بر فعالیت امبولانس هایی را که کارشان انتقال بیماران جدی به ویژه از مناطق خطرناک غزه است مانع ایجاد می کند. ریک پیپر کورن نماینده این سازمان برای سرزمین های اشغالی گفته که سازمان جهانی صحت و شرکایش مانند جمعیت الهلال احمر در 3 مورد تلاش کردند که با قطارهای امبولانس ها خود را به 3 شفاخانه در شمال نوار غزه برسانند. و گفته او بنابر درخواست مقام های صحی محل باید برخی از بیماران به مناطق دیگر منتقل می شدند، زیرا مقام های اسرائیلی به آنها دستور داده بودند که این مناطق و شفاخانه ها را ترک کنند. و کره شمالی رقیب خود کره جنوبی را به پرواز طیاره‌های بدون سرنشین بر فراز پایتخت کره شمالی برای پخش اعلامیه‌های تبلیغاتی علیه این کشور متهم کرده است. کره شمالی هشدار داده است که در صورت تکرار این پروازها مجبور خواهند شد با استفاده از زور پاسخ دهند. وزارت خارجه کره شمالی روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که طیاره‌های بدون سرنشین کره جنوبی در 3 اکتبر کشف شدند. این وزارت کره جنوبی را به نقض حاکمیت ملی کره شمالی و به خطر انداختن صلح این کشور متهم کرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی میگیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بوت پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا تو بگوی یک چیز باید برای ما یاد میده، میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده، او تو خونه میباشه او برای ما میگه، باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میدم، جوابش میگه باز برای ما برای زوگ میگه او میگه در خانه میگه هر شوکو کم کدام شوکو پیسه کم ببرم، میگه از من کارو بارو من است، میگه تون پیسه کم میاری، میگه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقم در خانه، میگه بس.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرند، در اینجا یک کمش به مو آدما میتن که تصویرشون نمیگیره، دیگه شو به جیب خود میزنند. حتی نام بعضی یوتیوبر ها میفهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رایی که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد، نه تنها اینکه کمک نکردیم که صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه، که این کارو باعث عادت آنها میشه، دیگه هیچ وقت تلاش نمیکنن به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط، همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها میگذارد و جوانان را به بیراهه میکشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونارا میخواین که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنه یا خنده بکنه یا مردم آزاری بکنه، به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانان را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوبم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانان و نوجوانان.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند، شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام یک ویدیویی که در یوتیوب پخش می شه، تا که کسی خود در قبال از او مسئول احساس نکنه و می تانه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب می زنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند.
چنین گزارشاتی که از نظر من یک عمل زشت است، این کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینل هایی در یک کشور فعالیت میکنن اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته می شوند و یا تشویق می شوند چی می شود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا این کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناآگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام می گدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بی جا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های است که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزی از شخصیت ما میشه. آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شه. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه اینکه ما به گدایگری و به گدا پروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع آوری میشه، طوری جمع آوری شوه که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه بده، تمثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شوه، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است که ما درست پرورش نمیابیم به یکی چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نوراحمد حبیبی نام دارد، وی در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی با پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدا در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بدم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم و تربیه از دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ تحصیل شدم.
نوراحمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدا در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات والی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نوراحمد میگوید وی از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه‌های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال میکردیم با همسینفی های خود، اما بچه‌ای که بسیار شوخ می بود و بچه‌ای که بسیار فعال می بود و بسیار پشت توپ می دویدم و حریفا را نمی ماندم که با سر ما گل بزنن، اوما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ صنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما می بودم و تیم برنده و موفق می بود. در مو دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد انور رحمان سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگا آغاز کردن. دو دوران چند روز ما استاد سنوار رحمان سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهستا آهستا با سپری کردن چند روز علاقمندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه صنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد سنوار رحمان سمسور صافی پیش بردیم. چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که همراه من یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی های ما بودن، اونا ورزش ماندن، گفت ما نمیتونیم، توانی زیر نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت با پیش بردم.
نور احمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد و ای نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی عبدات محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودند. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردند، توانستم که در این مسابقات در رقابت های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بوکسرهای پرقدرت خود را شکست بدم و مسابقات به موافقت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدن به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان داشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجیکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجیکستان و قزاقه نکاوت بزنم، شکست بدم و قهرمان آسیا هم شوم. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بدم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیت هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از این که ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مد مسابقات جهانی اشتراک کنم، هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابط داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک کس باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی میگوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان میخواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکارا تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه‌ای را که برنده می شدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره‌ای که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امراه این بود و هیچ کس پیدا نشد که یک قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت ندن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
یک ستاره بالای سرش، یک خریه و یک ستاره بالای سرش، چوپان بچه ورمه دور برش، چوپان بچه ورمه دور برش. شام از تو کنار خرمنه دخترکه، شام از تو کنار خرمنه دخترکه. افشانده بروی شانکی سوی ترش، افشانده بروی شانگی سوی ترشه. بالا سرده دختر، پایان سرده دختر، بالا سرده دختر، پایان سرده دختر. آرو سلبه چشمه جادوگرده دختر، آرو سلبه چشمه جادوگرده دختره. بالا سرده دختر، پایان سرده دختر، بالا سرده دختر، پایان سرده دختره. سر در بلند افتاده، آقل سر در بلند افتاده، آهوی خیال مکمند افتاده، آهوی خیال مکمند افتاده. عاشق شدم و خوشچین دخترکه، عاشق شدم و خوشچین دخترکه. کارم بدم دکده بند افتاده، کارم بدم دکده بند افتاده. بالا سرده دختر، پایان سرده دختر، بالا سرده دختر، پایان سرده دختر. آرو سلبه چشمه جادوگرده دختر، آرو سلبه چشمه جادوگرده دختره. بالا سرده دختر، پایان سرده دختر، بالا سرده دختر، پایان سرده دختره. مرا گران گران آمدنه، خوشت است مرا گران گران آمدنه، خون گشته دلم زبگمان آمدنه، خون گشته دلم زبگمان آمدنه. تا چند گل حضور ارزان نکنی، تا چند گل حضور ارزان نکنی. ای سبکشو یگان یگان آمدنه، ای سبکشو یگان یگان آمدنه. بالا سر ده دختر، پایان سر ده دختر، بالا سر ده دختر، پایان سر ده دختر. آروز لب چشمه جادوگر ده دختر، آروز لب چشمه جادوگر ده دختر. بالا سر ده دختر، پایان سر ده دختر، بالا سر ده دختر، پایان سر ده دختر.